ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان از فرمان رهبر طالبان در رابطه با حقوق زنان استقبال میکند ولی آن را کافی نمیداند. یک خانم افغان در مورد این فرمان میگوید:
چیزی که ما خانم افغان از امارات اسلامی توقع داریم حق تحصیل و کار کردن در جامعه است که متاسفانه او حق از ما گرفته شده.
مصاحبه با یک دختر افغان که از سوی روزنامه بریتانیایی در جمله زنان معاصر در جهان نامیده شده است.
این موفقیت تنها مربوط به من نیست، این مربوط به هر زنی است که به خاطر حقوق خود صدا بلند میکنه.
کاهش تولید زعفران و مشکل صادرات آن، یک تاجر زعفران میگوید:
یکی از چالش های دیگی که ما به اون مواجه هستیم که این میتونه روند صادرات کند کنه، ارسال پول از خارج از کشور به افغانستان.
سازمان صحی جهان میگوید تا حال کدام مورد وفات را در نتیجه ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام اومیکرون ثبت نکرده است. و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان به نشر برسد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام طالبان از انفجار ماین در کابل جان به سلامت برد. رئیس جمهور فرانسه گفته که چندین کشور اروپایی در باره ایجاد یک ماموریت مشترک دیپلماتیک در افغانستان کار میکنند و مقام های پاکستانی گفتند که بیش از 100 تن را پس از آن دستگیر کردند که یک مرد سریلانکایی توسط گروهی از افراد به اتهام اهانت به مقدسات لتوکوب شد و جان داد. تفصیل خبرها. والی حکمت طالبان برای ولایت پنجشیر امروز از انفجار در کابل جان به سلامت برد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت قماندانی امنیتی پنجشیر، گزارش داده که مولوی قدرت الله در منطقه تایمنی کابل هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. وی گفته که در این رویداد به او و محافظانش آسیب نرسیده. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکمت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی وقوع انفجار را در کابل تایید کرد و گفت که خساره مالی و جانی ندارد. هفته گذشته انفجار ماین مغناطیسی در نزدیک چهارراه سلیم کاروان در کابل رخ داده بود. وزارت داخلی طالبان گفته بود که انفجار روز پنجشنبه تلفات نداشت، اما بر اساس گزارش برخی از رسانه ها در این رویداد 4 تن به شمول یک کودک زخمی شده بودند. مسئولیت این انفجارها را هنوز فرد یا گروه نپذیرفته. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که چندین کشور اروپایی درباره ایجاد یک ماموریت مشترک دیپلماتیک در افغانستان کار میکنند. مکرون امروز به خبرنگاران در دوحه پایتخت قطر گفت که با این کار زمینه به سفیران این کشورها فراهم خواهد شد که به افغانستان برگردند. او افزود:
یک نمایندگی دیپلماتیک به معنی که آن را باز کنیم می داشته باشیم. ما یک چارچوب زمانی مشخص کرده بودیم، اما اکنون نظر این است که این کار را به اسرع وقت انجام دهیم.
پس از آن که طالبان بر کابل در 15 آگست تسلط یافتند، آمریکا و دیگر کشورهای غربی سفارت‌های خود را در آنجا بستند و دیپلمات‌هایشان را از افغانستان بیرون کردند. مکرون گفت که به یک سازمان بین چند کشور اروپایی فکر می‌کنند، یک موقعیت مشترک که به گفته او سفیرانشان در آنجا حضور داشته باشند. او افزود که این اقدام متفاوت از به رسمیت شناختن طالبان یا گفتگوی سیاسی با آنهاست. اما مکرون در ادامه گفت که مسائل امنیتی باید حل شوند. هیچ کشور هنوز حکمت طالبان را به رسمیت نشناختند. تمویل کنندگان صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF توافق کردند که تا دهم ماه دسامبر در مورد انتقال پول به اداره های امدادرسان در افغانستان تصمیم بگیرند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی بانک جهانی گزارش داده است. رویترز از این فرد نام نگرفته. این بانک صندوق وجهی بازسازی افغانستان را مدیریت میکند. رویترز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بورد بانک جهانی از انتقال 280 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان حمایت کرده. این مبلغ شامل 1 میلیارد و 500 میلیون دلار صندوق وجهی می شود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند که بیش از 100 تن را پس از آن دستگیر کردند که مدیر یک فابریکه سریلانکایی توسط گروهی از افراد با اتهام اهانت به مقدسات لتوکوب شد و جان داد. جسد این مرد سپس به آتش کشیده شد. این رویداد روز جمعه در شهرک سیالکوت ایالت پنجاب رخ داد. رهبری سیاسی و نظامی پاکستان و چهره‌های مذهبی و اعضای جامعه مدنی آن کشور رویداد را محکوم کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در توییت این کار را یک عمل زشت و شرم آور خوانده است. او وعده کرده که عاملان مجازات خواهند شد. حسن خاور یک سخنگوی حکومت ایالتی پنجاب امروز گفت که 108 فرد مسنون بازداشت شدند. او افسود:
I assure you not only justice will be done but it will also be
به شما اطمینان میدم که عدالت اجرا میشد و علنی هم خواهد بود. هیچ کشور متمدن نمیتواند به چنین عمل خشونت آمیز و وحشتناک اجازه بدهد. اطمینان حاصل خواهیم کرد که تمام متهمان نزد ما آورده شوند و هیچ کسی مستثنا نباشد.
به گفته پلیس، کارگران یک فابریکه پوشاک، پریانتا کمارا مدیر صادرات این فابریکه را تا سرحد مرگ لتوکوب کردند و جسدش را در معذر عام سوختاندند. یک باشنده محلی به رادیو آزادی گفت که کارگران فابریکه راچکو ادعا می کنند که صفحات قرآن در زباله‌دانی دفتر این مرد سریلانکایی پیدا شده بود. و سازمان صحی جهان میگوید که از مرگ و میر نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در 40 کشوری که در آن انتشار یافته گزارش نشده است. این سازمان روز جمعه تاکید کرد که هنوز هم به وقت نیاز است تا دیده شود که اومیکرون چقدر قابلیت سرایت دارد و آیا سبب بیماری شدیدتر می شود یا نه، و اینکه چگونه تداوی و واکسین در برابر این ویروس مؤثر است. شواهد ابتدایی نشان می‌دهد که این نوع ویروس که برای نخستین بار هفته گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شد، قابلیت سرایت بالا دارد، اما علائم آن نسبت به انواع قبلی کرونا خفیف‌تر است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان از فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان استقبال کرده، ولی میگوید در بخش تعلیم، کار، سیاست و رسانه ها هم باید حقوق آنها را تضمین کنند. در فرمان رهبر طالبان که دیروز نشر شد، در مورد زندگی شخصی زنان بیشتر تمرکز شده و تنها مسائل نکاح و میراث شرح شده است، ولی در مورد حقوق دیگر اساسی آنها چیزی گفته نشده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
فرمان جدید رهبر طالبان در مورد زنان، تکرار قوانین کهنه در موضوعات جدید. فرمان جدید هبت الله خانزاده رهبر طالبان با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. بعضی ها از این فرمان حمایت کردند، اما بعضی ها می گویند در مورد موضوعات مهم در این فرمان اشاره نشده است. پس از آن که دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر محتوای این فرمان را تکراری خواند، نماینده ویژه آمریکا نیز دیدگاه خود را در این مورد بیان کرده است. تام ویست در توییترش نوشته است: من از فرمانی که حق انتخاب زن برای ازدواج را تقویت می‌کند استقبال می‌کنم. اما نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان افزود: برای حفظ حقوق زنان در جامعه افغانی در هر بخش به ویژه کار، سیاست و رسانه هنوز هم باید اقدامات بیشتر صورت بگیرد. در فرمان رهبر طالبان به جز از نکاح، مهر و میراث و دیگر حقوق اساسی زنان اشاره نشده است، موضوعی که تام ویست به حکومت طالبان اشاره کرده است. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زن نیز به این باورند این فرمان طالبان تنها بالای ازدواج زنان متمرکز است، در حالی که اولویت همه زنان ازدواج نیست. نرگس احمدزی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
چیزی که ما خانمای افغان از امارات اسلامی توقع داریم حق تحصیل و کار کردن در جامعه است که متاسفانه او حق به آمدن امارات اسلامی از ما گرفته شده. انتخاب اول ما عروسی کردن نیست.
اما زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت موارد ذکر شده در این فرمان حقوق اساسی و شرعی زنان است و حق کار و تحصیل آنها مسئولیت است که بزودی به این مشکل رسیدگی خواهد شد. اگرچه بلوغ سنی دختران یکی از مسائل مهم است که در این فرمان به آن اشاره نشده است. در دوره جمهوریت ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 20 قوس سال 1398 قانون حمایت از اطفال که یکی از قوانین جنجالی نیز محسوب میشد تصویب کرد. به اساس این قانون یک دختر و یا پسر زمانی که به سن 18 سالگی میرسند بالغ به حساب میروند. بحث دیگر موضوعات مطرح شده در این فرمان است که بسیاری ها آن را کهنه و تکراری خواندند. یعنی محتوای این فرمان در حکومت پیشین نیز وجود داشت. نظام جمهوری سابق افغانستان قانون منع خشونت در برابر زنان را در سال 1388 در 4 فصل و 44 ماده توشیح کرد که علاوه بر رضایت زنان در زمان ازدواج، میراث و مهر تمامی موارد شامل بود که از خشونت در برابر زنان جلوگیری میکرد. لتوکوب، ازدواج اجباری، آزار و اذیت جنسی، تحقیر، کار اجباری و سایر مسائل دیگر از جمله مهمترین بخش این قانون را تشکیل می‌داد که با حمایت گسترده فعالان حقوق زن همراه بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ستوده فروتن دانش آموزی که اخیراً نامش در فهرست 100 زن تاثیرگذار از سوی روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز قرار گرفته است. بانو ستوده دانش آموز صنف دهم در ولایت هرات است که به خاطر مبارزه‌اش برای بازگشایی مکاتب دختران مورد توجه قرار گرفته و نامش در کنار نام نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا قرار گرفته است. فریبا را مصاحبه داشته با بانو فروتن که با هم می‌شنویم.
خب این مبارزه از زمانی آغاز شد که با تحولات جدیدی که در افغانستان آمد و محدودیت هایی که برای زنان ایجاد شد، چون هر رژیمی که آمد قشر آسیب پذیر جامعه زنان بودند که قربانی خشونت ها شده بودند و کسی نبود که درد از اینا را فریاد بزنه و به حرفشان گوش بدهد. اگر فریاد زدن گوش شنوایی نبود و من همیشه این موضوع مرا رنج میداد که چرا زنان نتونن که به همون حقوق اولیه خود که تعلیم و تربیت دسترسی پیدا بکنن. و تصمیم گرفتم که یکی بالاخره باید فریاد بزنه، حال چه پسر باشد چه دختر، چه از هرات یا کدام ولایت دیگه، و بالاخره خواستم که این رسالت را به جا بیارم و من صدای خود بلند بکنم.
درباره قرار گرفتن نام خودتون در لیست 100 زن تاثیرگذار در مجله فاینانشال تایمز در این دو روز اخیر سرصداهای خیلی زیادی هم به پا کرده بگین، و وقتی خبر شده این چه احساسی داشتین و این چقدر برای شما با ارزش است؟
قطعا زمانی که من این خبر را شنیدم اصلا باور کردن نمیتونستم، به خاطر که این یکی از بزرگترین رویاهای من بود که بالاخره به حقیقت پیوست. رویاهایی که فکر نمیکنم در این مدت زمان، در این مقطع زمانی و مکانی به این دست پیدا بکنم. خیلی خوشحال هستم فوق العاده، و این خوشی حتی در کلمات نمی گنجه که من بخوام او رو توصیف بکنم برای شما، ولی باید بگویم که این موفقیت تنها مربوط به من نیست، این مربوط به هر زنی است که به خاطر حقوق خود خود صدا بلند میکنه، برمیخیزه و مبارزه میکنه. این موفقیت مربوط به او زن است.
اما روزی که تصمیم گرفتین متنی آماده کنین و در مقابل صدها نفر که ممکن از اعضای طالبان هم در میان اونها بودن بیانیه داشته باشیم و یک دادخواهی داشته باشیم به خاطر حقوق کودکان، به خصوص کودکان دختری که مکتب نمیتونن برون، چی رقم همین تصمیم گرفتین؟ بیانیه چی رقم آماده کردین؟ آیا حراس از این نداشتین که ممکنه مورد برخورد چیزی قرار بگیرین؟
من زمانی که برام تماس گرفتن از طرف مکتب و گفتن که باید فردا محفلی داریم که به همکاری ریاست اطلاعات فرهنگ هرات قرار هست برگزار بشه در ارگ هرات. ما اونجا رفتیم و قرار بود فقط من سخنرانی من محدود به همون یک شعری که میخوایم بخونم و تمام. ولی واسه که نو هم به صدا زدم و من در اون محفل حضور پیدا کردم، سر صحنه گرفتم، پشت پرچم طالبان بودم، پشت پرچم طالبانی و با قوانین طالبانی و جلو روی من همسران طالبان بودن. من تصمیم گرفتم که این حرف بر همون لحظه تصمیم گرفتم که باید این حرف رو بزنم، حرفی که مدت ها بود باید یکی میزد. بالاخره من اون حرف رو زدم و هرگز از این حراس نداشتم که من بادای اتفاق برم بفته و برای خود خود ادامه دادم و تا حال هم نمیترسم که قرار هست چه بریم پیش بیه، چون من هدف اصلی من فقط این هست که زنان توانمند بشن و به خود باور کنن که میتوان.
آیا تصور میکرده که این مبارزه که حالا از همان روز به گفته خودت آنن به ذهن رسید و آغاز کردی چنین تأثیر جهانی به نحوه بتوان گفت داشته باشه؟
هرگز هرگز این فکر نمی کردم، به خاطر از اینکه آن حرفا فعل بدایه بود و با هیچ آمادگی قبلی و با هیچ آداب و اصول نوشتاری و گفتاری گفته شد. حرفایی بود که از دل آمد، حرفایی بود که از دل درد دیده و رنج دیده تمام زنان افغانستان آمد. اون حرفا رو هرگز فکر نمی کنم که اینقدر باستاب خیلی بلند داشته باشه و اینقدر انعکاس از بلند باشه که جهانیان بشنود.
آیا میخواهی به مبارزت ادامه بدی و مسیری که پیش گرفتی از این پس به کدام سو خواهد برد؟
قطعا من به این دنیا به خاطر تابو شکنی ها و به خاطر مبارزه به این دنیا آمدم. رسالتی است که خدا بر دوش من گذاشته و میخواهم که راه را ادامه بدم و قطعا بعد از که این مقام به من تعلق میگیره من انرژی دوباره میگیرم که برای خود خود ادامه بدم و در راستای توانمندسازی زنان کشور خود خود برای بهتر شدن جامعه زنان کشور تلاش بکنم.
پدر، مادر و دیگه اعضای خانواده آیا چقدر حامی تو بودن؟
من همیشه میگم من مبارزه کردن را از پدر خود یاد گرفتم، تابو شکنی را از پدر خود یاد گرفتم و اینکه چگونه با مشکلات دست و پنجه نرم کردن و از آرزوهای خود خود دست نکشیدن را از مادر خود یاد گرفتم. این دو به من یاد دادن که چگونه باید به خاطر آرزوهای خود خود مبارزه کرد، هیچگاه نباید از سختی‌هایش ترسید. و تا این دمی که من در این جایگاه قرار گرفتم مثل کوه پشت سر من بودن.
گفتنی آخرت و خواستت از حکومت طالبان چیست؟
من از حکومت طالبان میخوام که لطفاً در مکاتب و در دانشگاه‌ها رو برای شاگردانش باز بکنه، شاگردان راستینی که در راه آبادانی این کشور قدم میگذارن، و لطفاً زمینه کار رو برشان مهیا بکنه. من امیدوار هستم که وقتی دختری که از پوهنتون فارغ میشه بتونه در یه همون جایی که دوست داره کار بکنه و برای وطن خود خود خدمت کنه، یک فرزند راستین و خوب و شجاعی برای وطن خود خود باشه.
خیلی تشکر خانم ستوده فروتن، امیدوار هستم که همیشه موفق باشید.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
سازمان جهانی غذا میگوید افغانستان در حال نزدیک شدن به روزهای بد بحرانی است. به گفته این سازمان نیاز به کمک های بشری در این کشور 3 برابر بیشتر شده است و با آغاز فصل زمستان به حد نهایی خود خواهد رسید. سازمان جهانی غذا از تمام نهادهای بین المللی می خواهد که برای کمک به مردم نیازمند افغانستان بشتابند و از آنان دستگیری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهر کابل با عنوان پایتخت افغانستان جایی است که چند پیش نزدیک به 6 میلیون انسان زندگیشان را با پیش برده و می توانستند یک لقمه نان را دریافت کنند. اما این انسان ها با یک وضعیت بد بشری روبرو هستند. اینجا یک زن نسبتاً کهنسال در بین بازار با کمک دخترش از آبرین جاده میخواهد تا یک پاکت روغن کوچک برش بخرند. ممکن بیشتر مردم در این شب روز در مناطق مختلف افغانستان با این سرنوشت روبرو باشند، زیرا به اساس گزارش ها از نزدیک به 33 میلیون جمعیت این کشور 23 میلیون آن به مواد خوراکی و کمک های عاجل نیاز دارند. محمد زمان یک دکان مواد خوراکی در جلال آباد دارد. او میگوید در حالی که امنیت در تمام کشور تامین شده است، اما نان پیدا نمی شود.
مال پسر با خرج کنیم، مجبوری به توان خرج کنیم.
نیم مواد را به نصف قیمت و نیم دیگر را به توان بفروش رسانم. وضعیت امنیتی خوب شده و دزدی هم گم شده است، اما نان و مردم هم گم شده است.
در همین حال سازمان جهانی غذای ملل متحد میگوید که روزهای بعد بحران در افغانستان در حال نزدیک شدن است. با گفته ماری آلان مگروتی، نماینده برنامه جهانی غذای ملل متحد برای افغانستان، آنان از بروز نتایج بد بحران در افغانستان نگرانی دارند. او میگوید نیاز است تا در حال حاضر نیازمندی های بشری از موضوعات سیاسی جدا شود و مردم بیگانه افغانستان و کودکانی که زندگیشان با خطر روبرو است نباید به سبب مشکلی که در این کشور پدید آمده است از گرسنگی جان بدهند. سازمان جهانی غذا میگوید که در حال حاضر نیازمندی های بشری در افغانستان در تناسب با گذشته 3 برابر بیشتر شده است و با آغاز شدن فصل زمستان به حد نهایی خود خواهد رسید. به اساس آمار ارائه شده از این سازمان، 23 میلیون انسان در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند که برای حل این مشکل در سال 2022 باید 2.6 میلیارد دلار با این کشور کمک شود. این سازمان یک بار دیگر از وضعیت زندگی 3.2 میلیون کودک هشدار می‌دهد که با سوی تغذیه روبرو هستند و تأکید می‌کند که هرگاه کمک های عاجل برایشان نرسد، زندگیشان با خطر روبرو خواهد شد. حکومت طالبان این نگرانی ها را در مورد بحران بشری در افغانستان بجا می‌داند و از این موقف سازمان جهانی غذا استقبال می‌کند که کمک های بشری نباید شکار موضوعات سیاسی شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باید بین ملی ټولنه مقتدر اقتصادی هیوادونه باید جامعه جهانی، کشورهای مقتدر جهان و سازمانهای بشری در همه این بخش ها افغانان را کمک کنند و برای از بین بردن این مشکل همکاری لازم صورت گیرد.
در کنار بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، سقوط نابهنگام حکومت گذشته، توقف کمک ها، وضع تحریم های اقتصادی بر حکومت طالبان و بر علاوه فرار سرمایه از این کشور، خشکسالی نیز با بحران بشری در این کشور افزوده است. کاهش مواد خوراکی از یک طرف و از بین رفتن نظام سیاسی کشور از سوی دیگر از یک وضعیت بد و دلخراش مردم افغانستان در آینده حکایت می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اتحادیه ملی زعفرانکاران کشور میگوید به علت خشکسالی ها در سال روان حاصلات این محصول تا 60% کاهش یافته. به گفته مسئولان در این اتحادیه، حاصلات آنان در سال روان 10 تن شده در حالی که سال گذشته بیش از 22 تن بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاهش 60% حاصلات زعفران و 3 برابر شدن بهای طلای سرخ در بازارهای کشور. شکر ایثار به همراه پدرش از نخستین زعفرانکاران افغانستانند که حدود 20 سال پیش در هرات در غرب افغانستان روش کشت و اهمیت این گیاه را به دیگر کشاورزان معرفی کردند. او که فراز و فرودهای زیادی را در بخش کشت، تولید و صادرات زعفران شاهد بوده، میگوید خشکسالی های 2 سال اخیر برداشت این گیاه را به حد اقل رسانیده است. به گفته آقای ایثار، کاهش این محصول سبب 3 برابر شدن قیمت زعفران شده است، اما با بند بودن پروازها آنها نمی توانند به مشتریان خارجی خود صادرات داشته باشند.
یکی از چالش های دیگی که ما به اون مواجه هستیم که این می تونه روند صادرات را کند کنه، ارسال پول از خارج از کشور به افغانستان است. به خاطر مشکلات بانکی که اخیراً به وجود آمده، به خاطر از اینا ما نمی تونیم پول خارج از کشور به راحتی وارد افغانستان کنیم یا ارسال کنیم و از این جهت در داخل کشور هم به راحتی نمیتونیم پول از بانک بگیریم. یک مشکل خیلی جدیه. ما متاسفانه خود ما شخصا یک قرارداد خور به خاطر همین مشکل از دست دادیم.
در سالهای گذشته قیمت زعفران افت چشمگیری داشت که با نارضایتی کشاورزان و تولید کنندگان در این بخش به همراه بود، اما امسال قیمت این گیاه از 30,000 افغانی به بالاتر از 100,000 افغانی رسیده است. عبدالشکر احراری رئیس شرکت طلای سرخ و مسئول کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان با آنکه از بلند رفتن قیمت زعفران ابراز خرسندی میکند، اما بسته بودن دهلیز هوایی را چالش عمده بر سر راه صادرکنندگان زعفران میداند. امریکا یکی از بزرگترین خریداران زعفران از افغانستان است و در کنار آن این گیاه به کشورهای استرالیا، سوئیس، هند و ترکیه نیز صادر می شود. به گفته آقای احراری، زعفران معمولاً از طریق کارگو و دهلیز هوایی به این کشورها صادر می شود. اما از 4 ماه بدین سو و پس از حاکمیت طالبان و بند شدن پروازهای خارجی، آنها نتوانستند صادرات داشته باشند.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم، به خاطر که خود شما می‌فهمید زعفران با عنوان طلای سرخ کیلو، 2 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو تا 50 کیلو یا 100 کیلو مثلا صادر میشه. یه باری هست که از طریق زمین نمیشه. باید از طریق طیاره ایر انتقال بده. و این یک معضل بزرگ است که تا حال پروازهای خارجی کارگو باز نشده و این مشکل ادامه دارند. و امیدوار هستیم که هر چه زودتر ان شاءالله این مشکل رفع شود تا بتونن مسئول خود به خارج از کشور صادر کنه.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را درباره فعالیت دوباره دهلیز هوایی داشته باشیم، اما با تلاش پیهم هیچ یک از سخنگویان آنان حاضر به مصاحبه نشدند. بخش بزرگ تولید، پروسس و بسته‌بندی زعفران توسط خانم ها صورت می‌گیرد که بیشتر در فصل برداشت گل‌های زعفران مشغول کار می‌شوند. جمیله عزیزی خوشحال است که در شرایط کنونی که بیکاری و فقر افزایش یافته، فرصت این را پیدا کرده که در بخش برداشت گل زعفران مشغول کار شود.
فعلا میفهمم از افغانستان خیلی خوب نیه از نسبت به روزای قبلی. این باز هم مقدار پولی که از این طریق ما به دست میاد نفر خانواده تعیین کرده بتره.
سحر بانوی دیگر اهل هرات که در قسمت پروسس زعفران کار میکند، میگوید با این کار بخش عمده مصارف خانواده را تامین میکند.
همون پولی که به دست میارم صرف مصرف خانه خود میکنم و خوشحالم که میام از اینجا زعفران پاک میکنم یا به سر زمین میایم. و خوبه که خانوما دگم بیایم از اینجا وظیفه خواهد انجام دم و ایج ممانعت بر اینا پیش نیایه.
بر بنیاد آخرین آمار وزارت زراعت، همکنون 8000 هکتار زمین در 34 ولایت تحت کشت زعفران است. از این میان هرات در تولید زعفران در افغانستان مقام اول را دارد و زعفران تولید شده در این ولایت به دلیل کیفیت خوب مشتریان زیادی در بازارهای بین المللی نیز دارد. چنانچه سال گذشته زعفران افغانستان برای 4مین بار بهترین ذائقه زعفران دنیا را از سوی اینستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. امسال اما با کاهش محصولات زعفران و بند بودن دهلیز هوایی برای صادرات خارجی این گیاه با ارزش، معلوم نیست که جهان از بهترین ذائقه زعفران دنیا مستفید خواهد شد یا خیر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید هنوز واقعات مرگومیر نوع جدید ویروس کرونا که به نام اومیکرون شناخته می شود گزارش نشده است. سازمان صحی جهان WHO میگوید با مرور زمان خواص بیشتر این ویروس شناخته خواهد شد. این ویروس در حال انتشار می یابد که شفاخانه های برخی کشورها به علت انتشار انواع قبلی ویروس کرونا زیر فشار قرار دارند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
سازمان صحی جهان میگوید از مرگ و میر نوع جدید ویروس کرونا در 40 کشوری که در آن انتشار یافته گزارش نشده است. WHO روز جمعه یک بار دیگر گفت که هنوز هم با وقت نیاز است تا دیده شود که ویروس اومیکرون چقدر قابلیت سرایت دارد و آیا سبب بیماری شدیدتر می شود یا نه و اینکه چگونه تداوی و واکسن در برابر این ویروس مؤثر است. شواهد ابتدایی نشان می‌دهد که این نوع ویروس که برای نخستین بار هفته گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شد، قابلیت سرایت بلند دارد. اما علائم آن نسبت به ویروس‌های قبلی کرونا خفیف‌تر است. ولی باز هم برخی افراد مبتلا با نوع اومیکرون در شفاخانه‌ها بستر شدند. این نوع جدید ویروس در حال انتشار می‌یابد که شفاخانه‌های برخی کشورها به علت انتشار نوع قبلی ویروس کرونا که دلتا نامیده شده زیر فشار قرار دارند. انتشار موج دلتا در اروپا سبب شد که حکومت‌ها مقررات چون استفاده از ماسک، قرنطین و رعایت فاصله اجتماعی را دوباره نافذ کنند. تلاش‌های واکسیناسیون نیز سریع‌تر شده است. اداره صحت عامه اتحادیه اروپا هشدار داد که اومیکرون امکان دارد در چند ماه آینده بیش از نصف موارد ابتلای کرونا در اروپا را تشکیل دهد. موارد جدید ابتلای روزانه در جنوب افریقا که در اواسط ماه نوامبر 200 مورد بود، روز جمعه به 16,000 مورد رسید که امکان دارد یک دلیل سرایت سریع‌تر این ویروس باشد. ولی موارد ابتلای روزانه در افریقای جنوبی باز هم از 25,000 مورد که این کشور در ماه جولای گزارش داده بود پایین تر است. نتایج مطالعات ابتدایی در افریقای جنوبی نشان می‌دهد که قابلیت ابتلای مجدد ویروس اومیکرون نسبت به انواع قبلی ویروس کرونا 3 برابر بیشتر است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
مولوی قدرت الله والی حکمت طالبان برای ولایت پنجشیر امروز از انفجار در کابل جان و سلامت برد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که چندین کشور اروپایی درباره ایجاد یک ماموریت مشترک دیپلماتیک در افغانستان کار میکنند. تمویل کنندگان صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF توافق کردند که تا 10 دسامبر در مورد انتقال پول به اداره های امدادرسان در افغانستان تصمیم بگیرند. مقام های پاکستانی میگویند که بیش از 100 تن را پس از آن دستگیر کردند که مدیر یک فابریکه استریلانکایی توسط گروهی از افراد به اتهام اهانت به مقدسات لتوکوب شد و جان داد. جسد این مرد سپس به آتش کشیده شد. سازمان صحی جهان میگوید که از مرگ و میر نوه جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در 40 کشور که در آن انتشار یافته گزارش نشده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه هفتوار ورزش و برنامه هوای تازه برای جوانان یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسابقات جام آزادی تکواندو در ولایت لوگر به پایان رسید. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوک خود نوشته این مسابقات که تحت نام جام آزادی در پل علم مرکز لوگر آغاز شد، ناوقت 5 شنبه به پایان رسید. بر اساس معلومات این ریاست، این رقابت‌ها با اشتراک 26 بازیکن برگزار شده است. هدف این بازی‌ها شناسایی چهره‌های برتر و تشویق جوانان به ورزش گفته شده است. دور دوم خزانه مسابقات بزکشی در ولسوالی ارگوی بدخشان به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات که هفته پیش آغاز شد با اشتراک چاپندازان ولسوالی های کش، درایم، ارگو، جرم، شهدا، بهارک، یفتل و همچنان مرکز شهر فیض‌آباد با میزبانی ولسوالی ارگو عصر جمعه به پایان رسید. به گفته آقای قاری‌زاده مقام اول این مسابقات را ولسوالی کش، مقام دوم را ارگو و مقام سوم را فیض‌آباد مرکز بدخشان به دست آورده است. این بازی ها با اهدای جوایز به چاپندازان برتر به پایان رسید. و ریکاردی دیگر در تاریخ کرکت، اعجاز پتر و تنهایی تمام بازیکنان تیم هند را حذف کرد. در دومین مسابقه از سری مسابقات تست، اعجاز پتر بازیکن صدوی نیوزیلند در بازی 47.5 اووره 10 بازیکن هند را به تنهایی آوت کرد. بر اساس گزارش آژانس ورزشی کرکت، او در تاریخ تست کرکت سومین توپزن شد که 10 بازیکن هند را حذف کرد. پیش از این جیم لیکر توپزن بریتانیایی در سال 1956 تمام بازیکنان استرالیا را حذف کرد. و بار دوم انیل کمبل توپزن هندی توانست بازیکنان پاکستان را از میدان بیرون کند.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه امروز از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه امروز نیز هم مانند برنامه های گذشته مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد توجه و علاقه تان قرار گیرد. در نخست، داد محمد ناوک رئیس نشرات کمیته المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته برایتان معلومات میدهد.
در هفته گذشته از 27 نوامبر تا 2 دسامبر ما تقریبا مجموعا 27 فعالیت داشتیم که در مرکز و ولایات بود.
زینب پروانی یکی از ورزشکاران رشته تکواندو و عضو فدراسیون جوجیتسو افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
مدت 6 سال میشه که ورزش میکنم. خب اول که ورزش میکردم خیلی ممانعت های در راه بود
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی را برایتان برگزیدم در رابطه با ورزش جودو.
و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا می تغییرات تبادلات دیش نده که داد تخنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه.
شنونده های عزیز، در هفته گذشته رویدادهای مهم ورزشی در مرکز و برخی ولایات افغانستان انجام شد که در این رویدادها ورزشکاران با هم رقابت کرده و نتایج و مدال‌های را به دست آوردند. اینکه برنامه‌های ورزشی در مرکز و ولایات کدام برنامه‌ها بودند و در کدام ولایت را اندازی شده بود، داد محمد نواک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در هفته گذشته برایتان معلومات میدهد.
در هفته گذشته از 27 نوامبر تا 2 دسامبر ما تقریبا مجموعا 27 فعالیت داشتیم که در مرکز و ولایات بود. در 27 نوامبر در ولایت پروان مسابقه پاورلیفتینگ بود، البته دوره دوزاره میشه. در غزنی ورکشاپ تکواندو درجه 3 بود و 27 نوامبر در ولایت بلخ مسابقات کورش و در 27 نوامبر در ولسوالی خیوه ننګرهار تورنمنت والیبال، 27 نوامبر بازم در ننګرهار مسابقات بوکسینگ ای بی سی، در 27 نوامبر در هرات افتتاحی کلاب اسپورتی فول رزم و همچنان در 27 نوامبر در هرات مسابقه کاراته کیوکوشین و در 28 نوامبر در کندوز بوسکشی، در 28 نوامبر در میدان وردگ فوتبال و در 28 نوامبر در کابل دوری 12 از پینگ پانگ، در 29 نوامبر در غزنی دوری 7 ای پی سی رزمی ای اف سی، البته در 29 نوامبر یما سعیدی افغان الاصل المانی با اصطلاح در برابر یک بکسر فرانسوی پیروز شد و همچنان در 30 نوامبر در کابل باسکتبال بود، البته دوره هفته میشن. در 29 نوامبر در بدخشان بزکشی داشتیم، در 29 نوامبر در هرات متای داشتیم، در 30 نوامبر در بلخ متای داشتیم، در 1 دسامبر در ولایت پکتیکا ممثلین ولایتی با ورزشکاران دیدار داشتن و اونا را تشویق کردن که ما بینوالیشان بودن محیب الله حماس و همچنان در اول دسامبر در هرات در جنوب زونی غرب البته یک ورزشکار ما از امکانات و پیکارات خود یک علا جور کرده بودن که خبرش نشده شده که تقریبا چند متر پرواز میکنه. در 21 دسامبر در هلمند در مساکلات کندو داشتیم، در 1 دسامبر در هلمند بازم گروپ بی فوتبال مسابقات داشتیم، در 2 دسامبر البته در فاریاب بسکشی داشتیم و در 2 دسامبر در فاریاب فوتسال داشتیم و در 2 دسامبر در کاپیسا در سوالی علسای البته مسابقات والیبال داشتیم.
همون گونه که در برنامه های قبلی یکی از ورزشکاران را از بخشای آناس و ذکر برایتان به معرفی می گرفتیم، در برنامه کنونی نیز زینب پروانی ورزشکار رشته تکواندو و عضو فدراسیون جودو افغانستان را برایتان به معرفی می گیریم.
زینب هستم، تخلص پروانی می کنم و مدت 6 سال میشه که ورزش می کنم. خب اول که ورزش می کردم خیلی ممانعت های در راه بود که اصلا اجازه نمی داد که ورزش کنم. باز پسان که دید مسابقات ما را مدت 2 ماه تمرین کردم، بعد مسابقات تیم ملی دادم، عضویت تیم ملی را گرفتم. فعلا هم عضو تیم ملی جوجیتسو افغانستان هم هستم و دیگر کسی که زیاد تشویق میکرد استادم و برادر کلانم بسیار تشویق میکرد. من ورزش را از 12 سالگی آغاز کردم، مدت 3 سال رشته تکواندو را پیش بردم، بعد از او
به رشته جیجیسو رو آوردیم که رشته جیجیسو 7 بخش دارن که 3 بخش خودم پیش میبرم، فور کانتکت نمازا و لوگو و دیگر اکثر مسابقات ما در بخش فول کانتک از MMA واری برگزار میشه، مسابقات داده میشه و دیگر خاطرات شیرینی که زیاد از ورزش دارم، اما لحظهش به ما خاطرات خیلی شیرین عالی بود. اما متاسفانه در سال 2019 یک مسابقاتی که ما داشتیم در کشور دبی بودیم، اما متاسفانه تاریخ مسابقات به ما غلط گفته بود. اون روزی که ما پرواز داشتیم، یعنی شش شام پرواز داشتیم، دوی زور مسابقات اوجا برگزار میشد، مسابقات ماندیم و دیگه پیش از حکومت امارات اسلامی میخواستم مسابقات پاکستان بریم، اما متاسفانه مسابقات هم کنسل شد و دیگه یک مسابقات پاکستان بود که پیش از حکومت طالبان میخواستم که مسابقات بریم، اما نشد متاسفانه. دیگر مسابقات داخلی خیلی زیاد دارم، تقریبا حدود 22 مسابقات، یک مسابقات پروفشنال که در سطح افغانستان برگزار شده بود و تقریبا 22 مدال طلا، یک جام قهرمانی دارم.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدورو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا می تغییرات تبادلات دیش نمیه، تعداد تکنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی که گرفتن بعد از سیف کمتن تصدیبی ها بوده که این تا همون ساله که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون ساله که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال هستک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان به اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو که بدبختانه سوال نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایست اشتراک کرده، در مسابقات آسیا اشتراک کرده، در المپیک های آسیا اشتراک کرده، در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و شید رفت به آسیا مرکزی و تا بال در آسیا مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده در 34 سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم، در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکارا در شهر کابل هستند. همیشه که اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی سرا می باشد، بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگ سالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوها می باشد که البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که توجه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که مثلا در همه برنامه جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
و اینک در این بخش برنامه احمدالله حبیبی ورزشکار تیم ملی بدمینتون افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
احمدالله حبیبی هستم، یکن از بازیکنان بدمینتون ولایت ایران عضو تیم ملی. اولین باره که من ورزش کردم در تقریبا 5 سال میشه من رشته والیبال بازی میکنم و 3 سال میشه بدمینتون. دیگه بدمینتون هم فعلا به تیم ملی هستم، والیبال دیگه همیتا کم کم محلی بازی میکنم و 3 سال میشه بدمینتون. از خانواده دیگه پدر جان من تشویق کردم، الگوی من کاکام حکمت‌الله جان حبیبی یکن از والیبالران ستاره افغانستان بودم با وقت خود اگر فلان باز نشسته دیگه. بدمینتون خب فلان همی روزا تمرین دارم، بدمینتون هم بازی میکنم، والیبال هم بازی میکنم. به والیبال دودودن همی 7 ماه یا 8 ماه پیش به کابل به کمپ تمرینی رفتیم که تقریبا 1 ماه اونجا بودیم، به تیم 19 ساله قبول شدم تیم ملی. بعد از ولی گبرتر افغانستان می تیم نگین عریبا با ولیبال بازی کردیم و بیدمنتون هم حدود همی 6 ماه پیش مقابل به مسابقات رفتیم که تقریبا 8 شدم به تیم ملی جوانان به بخش جوانان به کتگوری جوانان به کتگوری خود و 8 شدم که اولین مسابقه ما بود به کابل اولین رفتن ما بود به کابل 8 شدم به تیم ملی بیدمنتون خاطره صاف که ندارم خاطره خوش کمینه که همه چه خوش کمینه که چه رو دوبار هم و خوده هم هستیم رفیقان دیوالا اتفاق و اتحاد هم و خوده هم هست در کنار ورزش تزمی مسئولیت داریم دکندری هست دکن خورده فروشی سکل به هم مزگه بمی جوان ها ایر که رفت مواد مخدر رفت متعدیر یلا کنم روش توی ورزش بیم چون ورزش فایده داره متعدی آینده نداره ورزش استعدادیابی به افغانستان به حساب ورزش زیاده افغان ها کلن یک استعداد خاص دارم بمی ورزش و رد از این متعدی که می سیفار و مثلا دیگه چیزا و اینا همی از کلن از بیکری میشه از فقر میشه از بیچارگی میشه بیام نبری از این همونه که بیایم به توی ورزش بیایم که تا با این با افغانستان کمک کنم من بری خود کنم بری از اینا دیگه آرزو دارم که انشالله بیترین بازیکن افغانستان باشم و افغانستان
با خود با استفاده. شنونده‌های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که جوانان پسنداز نمی کنند چیست؟ این که جوانان پسنداز نمی کنند چی عواقب را در پی دارد؟ برای این که پسنداز کنیم کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل که جوانان با مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کند که یکی از صدمات می تانه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دی مورد هم وجود داره. می تانه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت‌های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ماه بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل سال چهارم رشته کامپیوتر ساینس است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضاع کنونی
میخواهد از پوانتونش تجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پس انداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوانتون خود تجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی فعال جامعه مدنی به این عقیده است. او میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو می شوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پس انداز ندارند، آینده خود را فکر نمی کنند و به مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متعقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموما وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پسنداز نمیتانیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شد و بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست یک فیصد، یک افغانی، یک روپیه، یک دلار، یک سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دست و پای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چه خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگویین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردم ایتو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از جمله میتونم که یادآوری بکنم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوان ها پس انداز نمی کنه در زندگیشان چی خواد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پس انداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا اتوان هم گفتم میتونه که خود پس انداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما می توانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمی توانیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از ما می توانیم مفاد بیشتر به دست بریم، از روی استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستند، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبکا و روش های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری میدانم که نوجوانا و جوانا مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا یاد تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنن، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه داینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بده. تقاضای ما از دولت است که پروگرام ها را روی دست بگیرن که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنن و اینا درک بکنن که پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنه.
شنونده های نهایت عزیز، شما سخنان سید آقا ملکزاده، استاد دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل را که در مورد عوامل و راه‌حل های پسنداز صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
مگر شانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه